هر 6 طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
چه مشکلی با موهاتون دارید؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما را تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
پاشو که گذاشت توی خونه با خودش قدرت آورد.
ظرفیت بالا.
دیگه کنترل دست ماست.
به فرمان ما تو گرم و سرد روزگار باد میوزه.
میشنوی؟
نه، هیچی نمیشنوم.
پره های طلاییش بی صدا به حرکت در میان.
فرقی نمیکنه. زمستون و تابستون، بهار تو خونمون.
اسپلیت بی سر و صدا روی دیوار کنار شما. سالهای سال قوی و زیبا. دمای هوا دستور شما.
اسپلیت های ایران رادیاتور مجهز به کمپرسور کم مصرف و کندانسور پره طلایی مقاوم در برابر خوردگی.
فروش ویژه تلویزیون در سرای بزرگ ایرانی آغاز شد. بدون پیش پرداخت، فقط و فقط با روزی 100,000 تومان. همه بریم جام جهانی با سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیات خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چه روز دهال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 09690 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ بالاخره تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام دات کام.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدار. نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیداری.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشید. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاهش نمیکنید، نریختن آشغال توی طبیعت و کنار جاده ها و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، دخالت نکردن در کار دیگران، هر کدوم اینها یک قدم کوچک اما مؤثرن. فقط تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب داریم. 80 میلیون قدم مثبت و مؤثر. اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به بقیه هموطنها میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
ای ایران من، نام پاک تو بر زبان من، آه دوست دارمت با تمام. جان ای مهر تو در تو درمان من.
منم در این کبیر چشم بر رهم، ابر خفته را
خاک تشنه را دشت مرده را لب را کن ای ابر بی باران. خاک تشنه را دشت مرده را
تا بشکفت شکوفه های ایران.
درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، با ما همراه باشید، رادیوم رو بشنوید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه، حال شما هم خوب باشه. نمیدونم اصلا حالت خوبی؟
متشکرم.
خدا رو شکر حالت خوبی. صبحانه کی خوردی؟
چطور مگه؟
گفتم اگه نخوردی بعد از برنامه مهمانت بکنم.
خیلی ممنون.
خوردی یا نخوردی حالا؟
خوردم.
واقعا اولین باری که من از اینجوری سوال میکنم و صادقانه میگی.
آخه صبحانه هر روز میخورم میام دیگه.
نه چون مثلا موقع ناهار یا شام، نه ناهار یا شام رو ازت سوال میکنم گاهی که میدونم خوردی، ولی وقتی اینجوری سوال میکنم میگی نه 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 نخوردم. تو چطور؟
صبحانه زیاد نمیخورم آخه.
نه ناهار شام رو.
ناهار شام چی؟
زمان ناهار یا شام چند بار ازت سوال کردن؟ نه میدونستم غذا خوردی، گفتم مثلا حس کردی که من منظورم اینه که بریم مهمانت بکنم، گفتی نه نخوردم. بعد اومدی زورتی هم تو شوردی خوردی.
حرف در بیاری هستی تو.
حرف در بیارم همچی خصلتی نداری.
متشکرم. بریم سراغ برنامه.
بریم سراغ برنامه.
برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقریم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو پرونده ویژه داریم و البته فقط برنامه به اینجا ختم نمیشه. ما رو میتونید در فضای مجازی هم دنبال بکنید. بیشتر از اون چیزی که میتونید بشنوید، میتونید همزمان ما رو هم ببینید.
صفحه برنامه رو میتونید دنبال بکنید به نشانی @ra.radium. لوگو رادیوم نارنجی رنگ رو میتونید ببینید، نشانه ما رو، و دکمه آبی رنگ فالو رو هم بزنید که به جمع دنبال کننده ها بپیوندید. به جمع دنبال کننده ها بپیوندن که ما هر بار نگیم که الان اینو گذاشتیم اونو گذاشتیم، در صفحه بیاید نگاه بکنید دیگه، همیشه خودشون دنبال میکنن و ببینند. برای اینکه به هر دلیلی اگر یه موقعی شنیدن برنامه رو از دست دادید بتونید برنامه رو باز بشنوید، برای دوستانتون ارسال بکنید، میتونید در پادگیرها ما رو دنبال بکنید، در کست باکس، شنوتو، به ویژه در کست باکس در بخش جستجو اگر بزنید برنامه رادیوم میتونید اونجا دکمه نارنجی رنگ سابسکرایب رو بزنید. این که میگم سابسکرایب چون این واژه نوشته شده روی اون دکمه دارم از همون کار استفاده میکنم. بله مشترک هم که داریم میگیم رایگانه، چیز پولی نیستش. دکمه رو که بزنید هر روز چند ساعت بعد از اتمام برنامه فایل برنامه در این پادگیرها منتشر میشه، نوتیفیکیشن یا اطلاعیه اعلانیه رو گوشی همراهتون ظاهر میشه، میتونید برید برنامه رو بشنوید، نظر بذارید، دانلود بکنید، برای دوستانتون هم از بخش اشتراک گذاری بفرستید. و حالا پرونده ویژه امروز رو آغاز میکنیم. میخوایم از نقش فناوری ها و کاربرد اونها در روان درمانی بگیم، اینکه چقدر میتونن فناوری های روز مثل AR، VR، هوش مصنوعی، بازی ها همگی کمک بکنن به روانشناسان و به مدد اونها بیان در بحث روان درمانی. گفتگوی خودم را آغاز میکنم با دکتر بهزاد طریوه، استاد دانشگاه و روانشناس. آقای دکتر طریوه سلام، خوش آمدید به رادیوم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مهرجو و خسته نباشید میگم خدمتتون.
زنده باشید. آقای طریوه قبل از اینکه بریم سراغ بحث که اصلا چقدر اینا میتونن کمک بکنن و اساسا میتونن کمک بکنن یا نه، سوالی که ما به تازگی یعنی تو یک سال اخیر منظورم هست از خیلی از کارشناسا در برنامه میپرسیم و ازشون میخوایم که حداقل نظر خودشون رو بگن، به نظر شما با توجه به اینکه هوش مصنوعی این روزها خیلی دیگه پرسرصدا شده، خیلی پرکاربرد شده و همه جا داره به نظر میرسه که جای پای خودش رو باز میکنه، آیا این احساس خطر از سمت روانشناس ها روان درمانگر ها هم احساس شده که هوش مصنوعی، ربات های مجهز به هوش مصنوعی، ربات های انسان ها منظورم هست، بیان جای روانشناسا و روان درمانگران مثل شما رو بگیرن یا خیر؟
مثل هر حرفه دیگه در روانشناسی و مشاوره هم دو گروه معتقد وجود داره. یه سری اعتقاد دارن که این احساس خطر هست و ممکنه یه روز ربات‌ها و هوش مصنوعی‌ها بیان جای ما متخصصای روانشناسی و مشاوره رو بگیرن، ولی خود من جزو اون نهله و اون جبهه‌ای هستم که معتقدم اتفاقا باید احساس امنیت کرد، چرا که خطاهای انسانی ما رو تا حد زیادی میتونه پوشش بده و از اونجایی که این پدیده هوش مصنوعی، این گجت‌ها، این واقعیت افسوده‌ها، اینها به کمک ما میان که ما بتونیم یک اثر گذاری بهتر روی روان درمانی سنتی خودمون داشته باشیم.
بله.
همونجور که متصرید روان درمانی طی سالهای گذشته رشد زیادی داشته. قبلاها اگه شما با یک روان درمانگر می‌خواستید صحبت بکنید، احیانا بهتون میگفتن که یه مشورتی میخواد بهت بده یا دو تا کلمه صحبت باهات بکنه و همه اونا رو تو کتابا نوشته خودت میتونی متوجه بشی. ولی مردم امروز خوشبختانه آگاه شدن که روان درمانی چیزی جز حرف زدن خشک و خالیه. روان درمانی یعنی استفاده از یک سری تکنیک علمی که پایه مقاله‌ای داره، پایه علمی داره و کمک میکنه که آدم‌ها بتونن بر اساس اون رویکرد علمی به مشکلات رفتاری، هیجانی، عاطفی، شناختیشون چیره بشن. خب توی روان درمانی سنتی غالبا روش‌های سنتی هم بود، چون تکنولوژی وجود نداشت، زمان فروید، زمان اریکسون، اینا هیچ به اصطلاح تکنولوژی خاصی وجود نداشت. امروزه تکنولوژی‌ها اومدن و کمک میکنن که روان درمانی با انسان قرن 21 امروز بتونه خودش رو منطبق
بکنه. فناوری مثل هوش مصنوعی واقعا الان شروع کرده به کمک روانشناسا؟
کاملا هوش مصنوعی امروز اومده به تجزیه و تحلیل اطلاعات، به بیگ دیتا ها یا داده های خیلی بزرگ پرداخته، اومده به مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی بر مبنای بیگ دیتا ها برداخته، اومده تجزیه و تحلیل احساسات رو بر مبنای حتی تظاهرات چهره‌ای آدم ها، تظاهرات رفتاری آدم ها، اینکه میمیک چهره آدم ها کلی اطلاعات پنهان میتونه داشته باشه که غالبا در روان درمانی سنتی ما بهش میگفتیم سیستم ناهوشیار. ولی امروز سیستم ناهوشیار فقط روی کاناپه روانکاو ها بررسی و کنکاش نمیشه.
منظور تو زبان بدن هست بررسی میمیک چهره؟
هم زبان بدن، هم عمیق‌تر از اون، حتی اینکه شما رنگ پوستتون تغییر میکنه، اینکه تعریق میکنید، اینکه به یک سمت نگاه میکنید، چیزی فراتر از حتی زبان بدن.
که مثلا در خصوص زبان بدن خیلی معتقد هستن که زبان بدن از یک کشور به یک کشور، از یک فرهنگ به یک فرهنگ، از یک جغرافیا حتی به یک جغرافیا میتونه متفاوت باشه. یعنی نگاه کردن، خیره شدن یا نوع نشستن، نوع حرکات دست ممکنه در یک فرهنگ یه معنی بده، در یک فرهنگ دیگه
بده.
آره، و ما نمیتونیم رو تعمیم بدیم. به ویژه اینکه مثلا کلاسایی که برگزار میشه، کتابهایی که نوشته میشه، اکثرا ترجمه کتابهای مثلا آمریکایی یا غربی هستند که اون رفتارها، اون تعبیرها برای اون فرهنگ آگو هستش. در کشور ما اگر کسی مثلا این مدلی بشینه، اینجوری دستش تکون بده، در مذاکره این رفتار از خودش بروز بده، اون معنایی که تو کتابا خوندیم رو نمیده. تو روانشناسی آیا الان این تفاوت‌ها، تفاوت فرهنگی، جغرافیایی اینها لحاظ شده یا نه فعلا کلی؟
همین خلأ رو اتفاقا هوش مصنوعی اومده پر کرده. عرض کردم با توجه به بیگ دیتا هایی که داره دریافت میکنه، دیتا هایی در سطح خیلی بزرگ، میاد حتی المان یا شاخصی نظیر تفاوت های فرهنگی رو میاد لحاظ میکنه، جنسیت رو، مرد یا زن بودن رو، سن رو، همه اینها رو لحاظ میکنه و چون حجم داده ها خیلی وسیع هستش بسیار کمک میکنه که خطای آماری تو این شرایط پایین بیاد.
و الان چجوری داره استفاده میشه از هوش مصنوعی کار به صورت آزمایشگاهی و پژوهشی هستش یا نه الان روان درمانگرها دارن به صورت عملیاتی در مثلا مطب خودشون استفاده میکنن؟
متاسفانه هنوز به اون اندازه‌ای که باید همه‌گیر بشه نشده، چون که هنوز تو فاز تحقیقاتیه، بیشتر دانشگاه هنوز دارن به شکل تحقیقاتی بهش نگاه میکنن. ولی خب مثلا الان مشاوره با کامپیوتر توی غرب خیلی مد شده، شما چت بات هایی که به اصطلاح استفاده میکنید که رایانه اومده بر اساس همون بیگ دیتا ها، پرسش ها و پاسخ های عمومی که آدم ها داشتن تو بحث روان درمانی رو اومده جمع کرده و متناسب با وضعیت روانشناختی شما، متناسب با پرسش شما، علامت ها و نشانه های رفتاری شما میاد پاسخ مناسب رو انتخاب میکنه و منتقل میکنه. خب اتفاقا یکی از ویژگی هایی که ما خیلی نباید بترسیم از هوش مصنوعی همینه که هوش مصنوعی نهایتا نمیتونه در درک و رمزگشایی و واکاوی هیجانات انسانی مانند انسان فعال باشه، مانند انسان پیشرو باشه. اینجا متوجه میشیم که هوش مصنوعی میاد به کمک انسان. یعنی من به عنوان روان درمانگر احتمالاً در آینده تو دفتر شخصی خودم یک کامپیوتر داشته باشم که به هم کمک میکنه در درک و بازشناسی هیجانات، شناخت، احساسات و افکار مراجع خودم بتونم بهتر عمل بکنم. اون خلاهایی که زمان بره، اون خلاهایی که هزینه بره، اون خلاهایی که یه جاهایی من شاید نرسم، بالاخره به عنوان یک انسان محدودیت های خودم رو دارم.
بله.
اون جاهایی که نرسم اطلاعات رو جمع آوری بکنم، چون میدونیم وقتی ما در مورد یه موضوعی صحبت میکنیم ده ها شعبه مختلف دیگه در قالب همون صحبت برای ما باز میشه. مثلا من اگه از دوران کودکی شما بپرسم، دوران کودکی شما بی شمار اطلاعات و دیتا ممکنه درش نهفته باشه که ممکنه من از دستش بدم. اگر یک هوش مصنوعی در کنار من به من کمک بکنه، حتی ممکنه در درجه اهمیت پرسش های من به من کمک بکنه، رو ویژگی های من متمرکز بشم که در تشخیص و درمان و ارائه راهکارهای درمانی بسیار کمک کننده باشه.
من فکر می‌کنم که مثلا اگه قرار باشه همچین اتفاقی بیفته، یک رباتی، یک هوش مصنوعی کنار روان درمانگر قرار بگیره، مثلا چه واسه نیاز باشه که یک دوربینی هم روی اون نصب باشه، دوربین هم بخواد بدن یا چهره اون فرد مراجع رو بخواد اسکن بکنه به صورت پیوسته ویدئویی و بخواد دادار رو جمع‌آوری بکنه، از سمتی هم در واقع گفتار و کلام رو بخواد ضبط بکنه، آنالیز بکنه و چه بسا بتونه در لحظه در یک جلسه مثلا 45 60 دقیقه‌ای مثلا از دقیقه 15 20 به بعد دیگه یه ذره دیتا رو مانیتور روانشناس روان درمانگر ظاهر بکنه و روان درمانگر با مشاهده اون دیتاها جلسه رو و روند درمانی رو پیش ببره.
کاملا. ایده‌ای که به ذهن شما رسیده قبلا توسط دانشگاه UCLA به عنوان یه پروژه عینک پوشیدنی روان درمانگر مطرح شده. روان درمانگرها یک عینکی دارن که خیلی ساده هم هست، متناسب با حرارت بدن مراجع کننده حساسیت ها رو نشون میده. ما تو روان درمانی خیلی برام مهمه که ببینیم آیا اون لحظه مراجع کننده ما در حالت استرابه، در حالت خشم، در حالت غم، در حالت عشق، و متناسب با اون حالتهایی که داره بتونیم روند جلسه رو پیش ببریم. اگر من ببینم هر کدوم از این تظاهرات هیجانی مراجع کننده روی بدنش چه تأثیری داره میذاره، یعنی حرارت کجای بدنش متمرکز شده. مثلا ما زمانی که احساس خشم میکنیم حرارت غالبا در سرمون، دیدین احساس
بله.
میکنیم سرمون داره منفجر میشه
یا گوشامون قرمز میشه،
دقیقاً داغ داریم میشیم.
حالا
قسمتیش ممکن استراب باشه، حتی اینا الگوریتم سازی شده. یعنی اون عینک پوشیدنی که به حسگرها به اصطلاح متصله اینو تشخیص میده که آیا تو اون لحظه شما واقعا عصبانی هستید یا مضطربید، نمیتونید عصبانیت خودتون رو ببینید، مشاهده بکنید. حتی اونجا روان درمانگر ممکنه مداخلش این باشه که اینی که داری تجربه میکنی استرابته، میخوای بیشتر تمرکز بکنی، خشمت رو نسبت به اون فرد یا شی ببینی، متمرکز بشی روش. اینها همشون داره به عنوان یه فاز تحقیقاتی توی دانشگاه‌ها انجام میشه و نمایشگاه‌هایی که برگزار میشه سالانه به اصطلاح شاهد اختراعات مختلفی تو این زمینه هست. ولی خب از اونجایی که هر کدوم از این اختراعات لازمه که به صورت تخصصی روش بررسی‌های کامل‌تر انجام بگیری که خدای نکرده روی انسان‌ها تأثیر منفی نذاره، توسط FDA باید تایید بشه، حالا سازمان غذا و داروی آمریکا و احتمالاً سازمان غذا و داروی خودمون بعد از اون، چون باید تاییدیه بگیره، همشون به مصرف به اصطلاح بالینی و کلینیکال نمیرسن.
درود بر شما. من دارم گفتگو میکنم با دکتر بهزاد طریوه، روانشناس استاد دانشگاه، در خصوص نقش و کاربرد فناوری‌های نوین در روان درمانی صحبت میکنیم. گفتگو همچنان ادامه داره. بریم سراغ بخش کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده که برشی از یک کتاب دیگر برای ما میخونه و کتاب جدید رو معرفی میکنه.
جهان امروز طوری با سرعت بالای پیشرفت تکنولوژی جلو میره که گاهی حتی فرصت نمی‌کنیم به خودمون توجه کنیم. شبکه‌های اجتماعی اونقدر فراگیر شدن که به جرئت میشه گفت بخش جدایی ناپذیر زندگی امروزه همه ما انسان‌ها هستند، به طوری که نمیتونیم محتوای شبکه‌های اجتماعی رو روزانه بررسی نکنیم. حتی نمیتونیم تلویزیون رو تماشا نکنیم یا گوشی همراهمون رو حتی برای یک ساعت خاموش نگه داریم. این پیشرفت تکنولوژی باعث شده که کمتر با خانوادهمون وقت بذاریم و زیاد با اونها در تعامل نباشیم. وجود این ابزار در زندگی روزمره ما انسانها باعث شده که وقت کافی حتی برای خودمون و انجام کارهای مهم نداشته باشیم و همین موضوع هم به یکی از معضلات بزرگ جامعه امروز تبدیل شده. وقتی هر روز برای خودتون بهانه تراشی کنید که وقت کافی ندارید و سرتون شلوغه، واقعا هم نمیتونید به کارهای مهمتون برسید. جیک نیپ و جان زرستکی معتقدند که با تغییر و تحول در نگرش و پیش‌فرض‌های زندگیتون میتونید استراب و استرستون رو کمتر، انرژی و تمرکز و انگیزه و سلامت جسمیتون رو بیشتر بکنید. البته که روانتون هم قطعا بهتر میشه. کتاب چطور برای اولویت‌ها برنامه‌ریزی کنیم به نویسندگی جیک نیپ و جان زرستکیه. نویسندگان این نکته رو بیان می‌کنند که اگر شما صبح‌ها هم با انگیزه بالا بیدار بشید و روزتون رو پرنشاط شروع بکنید، اما شب قبل از خواب ممکنه متوجه بشید که در طول روز کار مهمی انجام ندادید. اونم فقط به این دلیل که اون کار رو در وقت مناسبش انجام ندادید. وقتی در ساعات اولیه روز کارهای مهمتون رو انجام ندید، برای شب دیگه انرژی لازم رو ندارید. اگر کارهاتون رو به درستی اولویت بندی بکنید، در نهایت متوجه میشید که هر کدوم از کارهای مختلفتون چقدر اهمیت دارن و میتونید برای انجامشون برنامه‌ریزی مناسبی انجام بدید و دست آخر شیوه زندگیتون رو تغییر بدید. راهکارهایی که در این کتاب ارائه شده به شما کمک میکنند تا با بهترین شکل ممکن پیش‌فرض‌های زندگیتون رو عوض کنید. این پیش‌فرض‌ها مثل عادت‌ها و شیوه‌های زندگیتونن که برای هر فردی خاص خودشه. طبق ادعای این دو نویسنده، اگر این راهکارها رو در زندگیتون استفاده کنید، دیگه در این دنیای تکنولوژی زده غرق نمیشید و با حواس جمعی میتونید کارهای روزانه مهمتون رو اولویت بندی و به اونها رسیدگی کنید. در نهایت باید بهتون بگم همه این کتاب‌ها دارن راهکارهای مناسبی ارائه می‌کنن، اما اگر زمانی که شما به اونها عمل کنید میتونید به نتیجه برسید.
ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه.
صبح بخیر خانم ها آقایان، همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. من احسان مرچو گفتگوی خودم رو با دکتر بهزاد طریوه روانشناس ادامه میدم. آقای طریوه، تو بخش قبلی به نقش هوش مصنوعی اشاره کردیم و کاربردش در روان درمانی. تو روانشناسی یه در واقع تکنیکی یا یک فناوری به نام نورو فیدبک وجود داره که میان با افراد از طریق یک سری بازی‌هایی یه سری اختلال‌هایی رو ظاهراً برطرف می‌کنن. من حالا با نورو فیدبک خیلی کاری ندارم، با کاربرد و نقش بازی‌ها کار دارم. آیا از بازی‌ها هم میشه استفاده کرد در روان درمانی و اگر بله، آیا این بازی‌ها بازی‌های اختصاصی هستند که با مشاور و تحت نظر روانشناس‌ها طراحی میشن یا نه بازی‌های عادی و روزمره‌ای که در بازار موجود هستن میتونن کمک بکنن به روان درمانی افراد؟
ببینید، نورو فیدبک، بایو فیدبک، اینها درمان‌هایی هستش که حتی الان هوم ادیشنش اومده، یعنی نسخه خانگیش اومده و کاملاً درمان‌های بی‌خطری هستن.
علاوه بر اینکه بی‌خطر هستن، آیا واقعا اثرگذارم هستن؟
بله،
یا نه؟
مقالات نشون دادن که اثرگذارن. سازمان غذا و دارو کاملا اثر بخشی این درمان ها رو تایید کردن و مقالات بیشماری دارن از این مفهوم پشتیبانی میکنن. اما متاسفانه به خاطر اینکه خیلی ها ازش به عنوان یک درمان تمام شمول و کامل یاد میکنن، متاسفانه هم برای خودشون هم برای مراجع کننده ممکنه یه تصور ایجاد بکنن که این درمان درمان خیلی کاملیه و مثلا توی 20 جلسه بیشفعالی فرزند شما درمان میشه. بله. بیشفعالی چیزی بیش از این حرف هاست که غالبا میدونید نور فیدبک غالبا برای بیشفعالی،
بله،
یعنی خط مقدم درمان محسوب نمیشه، ولی به عنوان یک درمان ابزار کمکی استفاده میشه. خب توی نور فیدبک یک سری امواج مغزی هستش که کمتر از اندازه لازم داره فعالیت میکنه توی قشر پیشانی نیمکره چپ، مثلا توی فرد ADHD بیش فعال. نور فیدبک میاد بر اساس الگوریتمی که توی کامپیوتر داره اون امواج ثبت شده از سطح جمجمه مغز مراجع کننده رو با اون الگوریتمی که توی کامپیوتر هست تطبیق میده.
منظور تو امواج آلفا بتا و
بله، اینا هست. بله بله. یک سری امواج کمه. دیدین که مثلا فردی که دچار بیش‌فعالی هست خیلی حرکت میکنه، بله، خیلی جنب و جوش داره. بله. غالبا مغز ما این شکلی کار میکنه که اگر یک قسمتی دچار کم کار کردی باشه، بقیه قسمت‌های مغز میان برای جبران بله، پرکار کرد میشن برای جبران نقص اون قسمت. به خاطر همین ما مثلا توی قشر آهیانه مغز میبینیم که فعالیت بالاتر میره توی فرد مثلا بیش فعال و اون فرد داره جنب و جوش و تحرک بیشتری میکنه. توی این درمان میان که فقط هم مردم خیلی میترسن که نکنه امواجی به مغز ما وارد میشه، نه اصلا،
نه.
امواج اتفاقا مثل یک نوار قلب فقط دریافت میشه و به کامپیوتر منتقل میشه. اونجا کامپیوتر یک الگوریتمی از دیتابیس بزرگی از امواج سالم مغزی رو داره، میاد این دوتا امواج شخص مثلا فرض بفرمایید ADHD رو با یه فرد نرمالی که توی کامپیوتر ضبط شده، میاد اینا رو با هم تطبیق میده. وقتی اینا رو با هم تطبیق میده یه فیلمی یا یه بازی توی مانیتور پخش میشه. اگر شما بتونید به شکلی خود کنترل گرایانه به اصطلاح بتونید امواج مغزیتون رو نزدیک به اون الگوریتم سالم توی کامپیوتر بکنید، فیلم یا بازی اجرا میشه، پخش میشه. اگر هر چقدر دورتر بشید این فیلم متوقف میشه.
کنترل امواج مغزی دست خودمون هست.
یه جاهایی بله.
کجای مغزم چه موجی داره تاس؟
خیلی ناخودآگاهه. خیلی ناخودآگاه. مثلا فرض بفرمایید دقتتون رو وقتی بالا میبرید ممکنه اون امواج افزایش پیدا بکنه. به شکل آزمون و خطایی انقدر انسان به این قضیه فکر میکنه و تو ذهنش میگرده که به شکل ناخودآگاه میبینه که توی لحظه خاصی اون فیلم یا اون بازی داره اجرا میشه.
میشه گفت بیشتر کمک به این میکنه که فرد بتونه تمرکز خودش رو کنترل بکنه.
همین هم هست. بله این هم هست. ولی امواج مغزی که ما برای هر کدوم از کارکردهای شناختی و سطوح عالی ذهنی به کار میبریم با هم متفاوته. وقتی من به شکل ناخودآگاه به یک موضوع یا به یک فرایند ذهنی بیشتر متمرکز میشم یا بیشتر تلاش میکنم که روش بمونم، ناخودآگاه میبینم که اون امواج بیشتر تو سطح مغز من داره فعالیت
حالا
میکنه.
آیا بازی هایی هم وجود داره که اصلا صرف بازی کردنش
بله.
بخواد به روان درمانگر کمک بکنه که فرد رو بخواد درمان بکنه؟
بله، کشورهای پیشرویی هستن تو این زمینه دارن کار میکنن.
یعنی فرد اصلا احساس نکنه که این بازی بر درمانشه. یه بازی مثل همه بله. بازی هایی که میره میخواد مثل فیفا، مثل چه دونم
بله.
وار، حالا من خیلی نمیدونم درست بارزون چی میگن اسمشون، کال آف دیوتی مثلا یه بازی اینچنینی باشه خیلی طبیعی که بازی کردنش به فرد بتونه به درمان فرد بتونه کمک بکنه.
غالبا بعضی از بازی هستن با همین هدف هستن درست میشن، اصلا بودجه میگیرن از سازمان بهداشت و درمان اون کشور که روی مثلا یه بازی متمرکز بشن که اصطلاحا بهش میگن گیمیفیکیشن به اصطلاح، که بیان اون بازی رو طراحی بکنن که به شکلی ناخودآگاه فرد بتونه روی مهارت‌های حرکتی، مهارت‌های شناختیش تمرکز بکنه. اخیرا یه بازی رو مقالش رو میخوندم که به اصطلاح تجاری هم نشده هنوز، اومده بود روی مسائل حرکتی و شناختی افراد افسرده کار میکرد. اومده بود بر اساس سیستم وی آر و به اصطلاح ای آر کار میکرد و این کار انجام میداد که فرد توی بازی مهارت‌های شناختی مثل برداشتن، گذاشتن، حرکت کردن، فکر کردن، تصمیم گیری کردن، توجه کردن، رها کردن، اینها رو مدام توی المان‌های مختلف بازی باهاشون سرکار داشت و انجام میداد. ما میدونیم وقتی یه فرد افسرده میخواد حتی از خونه بره بیرون به شدت دچار یک سنگینی و رخوتی در درونش است. این بازی به شکل غیر مستقیم شما رو حتی موتیویت میکرد، انگیزه میداد به شما که شما حتی حرکت‌های جسمی حرکتی انجام میدید. بعد از مثلا نیم ساعت بازی کردن با این به اصطلاح نرم افزار شما حس بهتری داشتید، اون قشر روانی حرکتی مغز شما انگار ورزش داده شده بود، ورزیده شده بود که بلنش مثلا دیگه به جای اینکه بشینه تو رخت خوابش و روز و شب برسونه، مثلا بلند شد میرفت نون میگرفت، میرفت به کارهای دیگه اش میرسید،
ماساژ مغزی گرفت.
دقیقاً یه ماساژ مغزی انگار. و حتی رو مهارت‌های شنا